الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا وتبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعيا الرسول المصدق المحمود القاسم المصطفى و خصکم به برهانه، خداوند شما رو مخصوص کرده به برهان خیش. بعد یه بحثی مطرح کردیم از قرآن که برهان در قرآن به معنای استدلال نیست، یعنی اون برهان منطقی که میگیم غیر از برهانیه که قرآن داره میگه، اگرچه خیلی از مفسران به همون معنای استدلال گرفتن، ولی از آیات قرآن کمک گرفتیم معنای برهان رو باز کردیم. گفتیم برهان در لغت از بره یبرهو به معنی روشنی و آشکاریه، امری که اونقدر روشنه که هیچ جای شک و شبهی باقی نمیذاره. و بعد داستان حضرت موسی رو مطرح کردیم که اون عصا و ید بیضا که خداوند به حضرت موسی عنایت کرد، بعد فرمود فذانک برهانان من ربک، این دوتا برهان از جانب پروردگار تو هست، یعنی دوتا امر روشن که جایی هیچ شک و شبهه‌ای درش باقی نمیمونه. برهان یعنی اون چیز آشکار و روشن که همون معجزاتیه که کرامات و معجزاتی که از اولیاء خدا صادر میشه. آیه قرآن مطرح کردیم باز که یهود و نصارا میگفتن که لا یدخل الجنه الا من کان هودا او نصارا، گفتن کسی داخل بهش نمیشه مگر اینکه یا یهودی باشه یا مسیحی باشه، نصرانی باشه. بعد آیه قرآن میفرماد تلک امانیهم، این آرزوهای ایناست، خیالاتشونه. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، اگر صادق جزء صادقین هستید برهانتون رو بیارید، یعنی یه دلیل روشن. اون کرامت، اون نوری که از جانب خدا و اونها ندارن. چون و خصکم به برهانه، خداوند شما رو مخصوص کرده به برهان خیش. چه کراماتی از ائمه اطهار صادر شد و چه بسیار کسانی که ایمان آوردن با همین کرامات، یعنی با همین برهان. کسانی که خدمت امام عصر مشرف می شدن، وجوهاتی رو برای حضرت می بردن در زمانی که حالا در غیبت صغرا یا قبل از غیبت صغرا بود، و حضرت به اونها می فرمود مثلا فلان چیز رو یادت رفت که فلان کس بهت داد، یا طرف میگه نامه می نوشتم برای حضرت، مطلبی رو یادم میرفت بنویسم تو نامه. تو غیبت صغرا که نامه میدادن به وکلای حضرت که ببرن برای حضرت جواب بیارن. بعد میگه حضرت که نامه میداد جواب اون سوال من رو هم که ننوشته بودم مینوشت. این چیه؟ اون برهان پروردگاره، معلومه که این متصل به خداونده، که اولیاء خدا خودشون برهان پروردگارن، نوری دارن. هر کس در کنار اینها قرار میگیره اون نورانیت رو احساس میکنه، خودش نورانی میشه، نمازهاش فرق میکنه، خوابهاش فرق میکنه، مطالبی که میگیره در اون مطالب اون نورانیت رو احساس میکنه. زمان امام باقر یه شخصی بود از شام اومده بود تا درس امام صادق، امام باقر علیه السلام، در حالی که هیچ اعتقادی به حضرت نداشت، صرف این که ایشون رو عالمی میدونست که اومده بود از محضر ایشون استفاده کنه. سالیانی هم گذشته بود. بعد خودش میگه مریض شدم و حالت مرگ افتادم و حالت احتضار، حتی ظاهرا میمیره. به امام باقر علیه السلام خبر میدن، حضرت میاد بالا سرش، این دوباره بر میگرده. وقتی بر میگرده دست میذاره رو سینه، به امام باقر سلام میده به عنوان ولایت، السلام علیک یا ولی الله. وقتی ازش میپرسن میگه وقتی روح از بدنم مفارقت کرد داشتم میرفتم که برم، که میبردن منو، ندایی گفت امام باقر، یعنی محمد ابن علی ابن باقر، وساطت کرده که ایشون برگرده، ایشونو برگردونید. که وقتی برمیگرده امام باقر رو بالا سر خودش میبینه و همونجا ایمان میاره. شبیه همین داستان برای آیت الله بهجت اتفاق افتاد، که در زندگی نامه کتابایی که در مورد ایشون نوشتن خوندید که پدر ایشون بودن ظاهرن، که مریض میشن به حالت احتضار میفتن، میگه روح از بدنم مفارقت کرد، بعد صدایی شنیدم که گفتن ایشون پدر محمد تقی بهجته، به خاطر ایشون برش گردونید. چون شیعیان اونها فرمود نحنو و شیعتونا که نفسن واحده، اون شیعیان واقعی از نور امام میگیرن، اونها هم برهان دارن. برهان واقعی امامه. یهود و نصارا میگه برهانی ندارید شما، چیز روشنگری ندارید که ببینید آقا دین شما واقعیه. زمان تابوت شخصی که خودش حضور داشت، الان مرحوم شده، روحانی پیر مردی بود، میگه من جوان بودم، اعلام کردن در قم باران نمیباره، آمریکایی‌ها آمده بودن آب و هوا رو رصد کرده بودن، گفتن تا 15 سال قم باران نخواهد بارید. جمع شدن رفتن دنبال آیت الله خمساری که آقا بیا نماز استسقا بخونیم، نماز باران، طلب باران. میگه این آمریکایی هم تو اون سیلگردان قم چادر زده بودن و چیزهای تحقیقاتی گذاشته بودن و یه وقتی ما میرفتیم اینا ما رو مسخره میکردن که اینا میرن نماز بخونن بارون بباره. میگه وقتی رفتیم ایشون به نماز که ایستاد الله اکبر رو گفت، دیدیم ابر از دور هویدا شد. میگه بارانی گرفت که به شکل سیل آمد چادر آمریکایی‌ها رو برد، چون تو سیلگردون چادر زده بودن، که بعد از آمریکا آمدن دیدنش، گفتن تا 15 سال اینجا بارون نباید میبارید. برهان داره شیعه، چون امام داره برهان داره. چقدر کرامات شما شنیدید یا خودتون دیدید تو حسینی‌ها که اتفاق میفته، چقدر شفا میگیرن، چقدر حاجت میگیرن. خب دیگرانم بیان بگن ما یه شفا گرفتیم، یه حاجت گرفتیم. شما تهران که حالا مذاهب مختلف هست، زرتشتی ها، ارمنی ها، اینا ببینید چقدر هیئت میگیرن برای امام حسین، چه هیئت هایی میگیرن، چه قربانی هایی میدن. عجیب اینه که خیلی هاشون اسم بچه هاشون رو ابوالفضل میذارن. این به خاطر برهان شیعه است که امام داره، امام برهانه و خصکم به برهانه. عرض کردم یکی از کتبی که در مورد معجزات ائمه جمع آوری شده مدینة المعاجز، کتاب رحلی بزرگ قطور که الان به صورت حروف چینی چاپ شده، 8 جلد شده، معجزاتی که از ائمه رسیده رو جمع آوری کرده احادیثشو، چه معجزات و کراماتی از امامان ما صادر شد و چقدر به خاطر همین ها ایمان آوردن، چون می دیدن اینا برهان دارن. خب و خصکم به برهانه و انتجبکم لنوره، و انتجبکم به معنی برگزیدنه. اولش بحث کردیم گفتیم استفا، ارتضا، اختیار، اجتبا، اینا همه به معنی برگزیدنه، اما هر کدامی برگزیدن خاصیه. انتجاب و انتجبکم لنوره برگزیدنیه که به خاطر نجابت باشه. کسی رو که به خاطر نجابتش اختیارش میکنن، برمیگزینن او رو، اینجا میگیم منتجب، که از نجیبه. نجیب یعنی چی؟ نجیب رو میگیم شریف، بزرگوار. اما اصل لغت به چه معناست؟ اصل لغت چیز پوسکنده، بدون حجاب. مثلا در مورد درخت هم که پوستشو میکنن، پوسکنده و صافه، مغزه، همین لغت به کار میره. نجیب یعنی اون کسی که پوسکنده است، هیچ چیز مخفی نداره، صاف صافه، به خاطر صاف بودنش. چون وقتی درخت پوست داره قده قده است، اما وقتی پوسکنده میشه چی میشه؟ صاف میشه. نجیب اون کسی که بالا پایین نداره، صاف صافه. و انتجبکم لنوره در بعضی از نسخه ها داره و انتجبکم بنوره، این لنور با بنور خیلی فرق میکنه معناش. ون تجبکم لنوره، یعنی خداوند شما برگزید برای نور خیش. ولی وقتی میگیم ون تجبکم بنوره، یعنی با نور خود شما را برگزید. امام نور الله، الامام نور الله، امام نور خداونده. حالا چه به معنی لنوره بگیریم چه به معنی بنوره، این نجابت شما ما حصل نور خداونده. چنان نور خدا در شما درخشش کرده که یک پارچه نور خدا هستید، هیچ بلندی پستی در وجودتون نیست. اون کسی قد قد است، بلندی پستی داره که نفس تو کارش دخالت کنه، نه خدا. ببینید فرعون وقتی با حضرت موسی مقابله کرد چی گفت؟ گفت قد افلح الیوم من استعلا، امروز کسی رستگار است که بر دیگران برتری جوید. این شعار فرعونیانه، دلشون موقع بر دیگران برتری جویی داشته باشد. هر کی تو موقعیت خودش، یکی کارمنده دلش موقع معاون بشه، اونی که معاونه دلش موقع رئیس بشه، اونی که مهندسه میخواد رتبه بالاتر بشه، اونی که وکیله دلش موقع وزیر بشه، حتی شده با خورد کردن دیگران. این کار فرعونیانه، چون میگه قد افلح الیوم من استعلا، برتری جویی کار فرعونه. اما قرآن چی میگه؟ میفرماد قد افلح من زکاها، اون کسی رستگار است که نفس خیش را تزکیه کند، پاک بشه نفسش، نجیب بشه، غرض شخصی نداشته باشه، برای خدا باشه. وقتی برای خدا بود دیگه از چیزی نمیترسه، طمع به چیزی نمی کنه، چون برای خداست. یه بحث تاریخی مطرح کردیم که انشاءالله حالا اگر شد امشب ادامش رو مطرح کنیم که کمتر مطرح شده. گفتیم کوفیان 12,000 نامه به نقلی فرستادن برای امام، به بعضی از نقلا بیشتر. علت این فرستادن نامه ها تو این تاریخ محدود چی بود؟ تو این چند ماه 12,000 نامه رفت، چرا قبلش نمی رفت؟ چرا قبلش اینقدر نامه نمی دادن به امام؟ بعضی تحلیلگران تاریخی گفتن به خاطر مرگ معاویه بود، معاویه مرد اینا نامه نوشتن شما بیا امام ما شو. گفتیم نه خیر، چنین چیزی نیست. چرا نیست؟ چون اگر اینا واقعا این همه منتظر بودن که معاویه بمیره و اینا امام حسین رو به عنوان امام خودشون انتخاب کنن، که به این سادگی جا خالی نمی کردن، که نمی رفتن تو لشکر عمر سعد مقابل امام بایستن، حتی بشن فرمانده لشکر عمر سعد. خیلی هاشون فرمانده لشکر عمر سعد شده بودن. پس این نامه ها پشتوانه نداشت، نفسانی بود. علتش چی بود؟ گفتیم اولین سفیری که امام حسین فرستاد به ایران فرستاد، قبل از جناب مسلم ابن عقیل، با سرداران و سپهبدان ایرانی جلسه ای گذاشتن در ری، در باغ بهار. قرار به این شد که امام حسین بیان به ایران و اونا گفتن ما امنیت امام حسین رو در ایران برقرار میکنیم. حالا مفصلا اینو نقل کردیم چی شد. بعد رفتن به کوفه، سفیر امام همراه گیو که یکی از سرداران ایرانی بود که پسر رستم فرخزاد بود، که خود رستم فرخزاد هم غیر از اون رستمی که شاهنامه اینا هست، رستم فرخزاد یکی از سرداران ایرانی بود که در جنگ با مسلمان ها کشته شد، پسرش گیو بود که گفتن ما امنیت رو در ایران برای امام حسین برقرار میکنیم. بعد رفتن به کوفه خود ایشون با سران شیعه ملاقات کردن، گفتن که آقا در مکه و مدینه جانش در خطره، میخواییم آقا رو به ایران بیاریم. گفتیم این خبر وقتی شایع شد تو کوفه، از روی چشم و همچشمی با ایرانی ها بود که 12,000 نامه فرستادن که آقا بیا کوفه. از روی چشم و همچشمی باعث شد که اینا نامه بدن، و الا اگر منتظر امام بودن که نمی رفتن تو صفحه لشکر عمر سعد بیستن. یعنی یه هوایی آمد، یک نمی دونم دیدید که یه تبلیغاتی میاد، یه حبابی به قول امروزی ها تشکیل میشه. مردم میرن یه طرف، درود بر فلانی میگن، میفته سر زبونا. یه همچین اتفاقی افتاد، فرستادن نامه برای آقا که 12,000 نامه، آقا بیا کوفه. این چیه؟ این مال نفته، خدایی نیست کار. اینا نجیب نیستن، صاف نیستن. اون کسی که نجیبه، صاف و یک دسته، خیانت درش نیست، دروغ درش نیست، صادقه، وفیه، با وفاست، وفا میکنه به عهدش، در حالی آخه چجور میشه جناب مسلم ابن عقیل کوفه که رفتن 18,000 نفر بیعت کردن، به روایت اقل، به روایت اکثر 40,000 نفر بیعت کردن. بعد مسلم ابن عقیل تک تنها روزی که میخواستن دستگیرش کنن شمشیر میزد، 2-3 ساعت هم مقاومت کرد، هیچ کس کمکش نرفت الا یک نفر که اونم آهنگر بود، از اصلا ایرانی هم بود، مال اردبیل بود، همون یه نفر فقط، اونم تازه اصلا نمیشناخت مسلم بن عقیلو. وقتی فهمید از بنی هاشمه و یکه و تنها داره مقاومت میکنه و هرچی صدا میزنه یه نفر نیست به من کمک کنه، اونایی که با من بیعت کردید، این اون پتک و آهنگریش رو برداشت دوید وسط سربازها که به تیر بستن شد. ون تجبکم لنوره، امام نجابت داره، نجیب، صاف و پوستکنده است، که خود دشمنم اینو میدونست. وقتی که نامه رسید به ولید که بیعت بگیر از حسین یا گردنشو بزن، حاکم مدینه بود، والی مدینه بود، نوه عثمان رو که یه نوجوانی بود فرستاد دنبال امام حسین که بیا پیش ولید کارت داره. آقا فرمود برو میام. اینا وقتی با هم صحبت میکردن گفتن حسین گفته برو میام. یکیشون گفت شاید در بره ها، ولی گفت حسین کسی نیست که حرفی بزنه زیرش بزنه، بخواد خیانت کنه، بخواد حیله کنه، نیرنگ کنه. حسین وقتی گفته میام، میاد. دشمنم خوب میدونه اینا نجیبن. خداوند اینها رو ونتجبکم لنوره، به خاطر نجابتشون انتخاب کرده اینها رو. خداوند شما رو برگزیده برای نور خیش که امام بشه نور الله. امام نور خداست در ظلمات زمین. ظلمت چیه؟ جهالته. ظلمت جهالته و نور معرفته. امام تمام وجودش معرفته. هر کی هم کنار این امام قرار میگیره با اعتقاد معرفت پیدا میکنه. مثل چی؟ مثل ماه. ماه از خودش نور نداره، اما چون در کنار خورشیده ازش نور تابش میکنه، نور ازش تابش میکنه. حالا یه کسی هست نور امام رو به اندازه شب اول یعنی هلال ازش تابش میکنه، بقیهش تیره است. یه کسی هست مثل شب دوم نورانی تره، بیشتر نور امام رو تابش میده، همینجور میره بالا تا میشه قمر شب 14. همه وجودش میشه نور امام، مثل قمر بنی هاشم همه وجودش نور امام تابش میده، هیچ ظلمتی درش نیست. شیعیان هم اینجوری هم مراتب دارن دیگه، خود شهدای کربلا هم مراتب دارن، خود شهدای کربلا هم مراتبشون متفاوته. امام سجاد علیه السلام یا امام هشتم روایت دارن فرمودن 18 نفر از بنی هاشم در کربلا به شهادت رسیدند که در روی زمین مثل آنها نبود. 18 نفر. این یک مرتبه است. روایت دیگه رسول خدا می‌فرماد 9 نفر از خاندان من در کنار فرات دفن می‌شوند که اولین و آخرین به رتبه آنها نخواهند رسید. یعنی 9 نفر بالاتر از اون 18 نفرن، تو جز اون 18 نفرن ها، اما رتبه شون این 9 نفر بیشتره، بالاتره. چون میفرماد گذشتگان و آیندگان به رتبه اینا نمیرسن. و در میان اینها امام که یگانه دهره، یگانه دهره. خب شهدای کربلا هم مراتب داشتن. تا چه مرتبه این نور امام رو از خودش تابش میده، تا کجا پیرو نفس خودشه، تا کجا فانی شده در امام، و تازه وقتی فانی در امام میشه نور امام رو پس میده، تابش میده به اندازه ظرف وجودش. ستاره ها هم نور خورشید رو تابش میدن، اما با ماه یکی هستن؟ نه، با ماه یکی نیستن. تا چقدر ظرف وجودیش وسعت داشته باشه. خب و انتجبکم لنوره، و ایدکم به روحه. این نور امام خیلی روایاتی در موردش هست. میگه امام وقتی متولد میشه ستونی از نور از او به آسمان کشیده میشه که در اون ستون نور تمام اعمال خلایق رو میبینه. این ستون نور چیه؟ همون اتصال امام به ملکوت عالمه، همون سبب اتصال زمین به آسمانه. عین سبب المتصل بین الارض و السما، کجا سبب اتصال دهنده زمین به آسمان؟ زمین و آسمان به واسطه وجود امامی که متصلن به هم، و فیض به خاطر وجود امامی که سرازیر میشه. خداوند با نور خود شما رو برگزید، یا شما رو برگزید برای نور خود، که نور الهی از امام ساطع میشه. تو همین زیارت جامعه میخونیم کلامکم نور، کلام شما نوره، کلام امام نوره. شما وقتی حدیث میخونید قلبتون نورانیت پیدا میکنه، چون کلام امام نوره. یک بار خدمت آیت الله بهجت که بودیم، روزه داشتن منزلشون، معمولا صحبت نمی کردن. یه بار چند کلمه صحبت کردن، نکته ای فرمودن، فرمودن احادیث عامه غیر شیعه نورانیت نداره. اونایی که اهل حدیث باشن اینو خوب می فهمن. وقتی یه کتاب حدیث می خونی مال شیعه است، قلبت نورانی میشه، نور رو حس میکنی. اما وقتی میری کتب حدیث از غیر رو میخونی، این نورانیت رو پیدا نمیکنی. و اینم علت داره. حالا کلامکم نور، کلام شما نوره، وجود امام نوره، برکاتی داره وجود امام. خیلی در کتاب ها نقل شده از برکت وجود امام. میگه امام اومد به منزل ما، گاومون شیرش زیاد شد، نون خونمون برکت پیدا کرد. میگه اینا رو به اینه میدیدیم. درختی رو امام وضو گرفت، پاش خشک بود، سبز شد. نه، برکات جزئی حالا از امام داره صادر میشه. میگه در زمان قبل از اینکه از پیامبر مبعوث به رسالت بشن، وقتی از این کوچه رسول اکرم رد میشدن، هر کی مریض بود درد داشت، دردش آرام میگرفت. اینا متوجه شده بودن خودشون، گفتن ببینید کی داره رد میشه، چون اینا خیلی اعتقاد داشتن به این حرفا، عرب ها، به سبک بودن پا و سنگین بودن پا، و بلند میشدن میدن رسول الله داره رد میشه. از کوچه ای که رد میشد دردها آرام میگرفت. برکتی که از وجود امامه. در مورد آقا سید الشهدا روایت داره، میگه شب در کوچه‌ای که راه میرفت اون کوچه روشن میشد. خیلی عجیبه، در کوچه‌ای راه میرفت. اهل تسنن هم روایت کردن. چون وجودش نوره، کسی گفتیم کنار این نور قرار میگیره، وجودش نور میگیره. همین که کنار این قرار میگیره، به شرط اینکه آینه رو کدر نکنه، آینه رو سیاه نکنه. و الا شهدای کربلا اهل علم بودن. مگه همشون؟ البته خیلی هاشون بودن اهل علم، اهل معرفت، اهل قرآن و تفسیر قرآن بودن، اما همشون که اینجور نبودن، ولی چون کنار امام قرار می گرفتن نور امام اینا رو نورانی می کرد، نور امام اینها رو منور می کرد. و ایدکم به روحه، خداوند شما رو معید کرده با روح خیش. روح چیه؟ یه بحثی ما تو حالا عوام داریم، میگیم روح فلانی، روح فلان شخص. اون روحی که در قرآن آمده غیر از این روحه، روحی که در قرآن آمده غیر از این روحه. روحی که در قرآن آمده می‌فرماد یسألونه که عن الروح قل الروح من امر ربی، از تو سؤال میکنن از روح، بگو روح از امر پروردگار من است. بعضی از مفسرین گفتن خداوند اینجا نخواسته جواب بده، گفته بگو از امر پروردگار من، در حالی که نه خیر، جواب داده خداوند. روح از عالم امره، الا له الخلق والامر، خلق و امر از خداونده. عالمی داریم به نام عالم خلق که همین عالم دنیا باشه، عالمی هم داریم به نام عالم امر که عالمیست محیط، عالمیست محیط. چرا بهش میگن عالم امر؟ خیلی خلاصه باید بگیم بحثو، چون به امر الهی، به امر کنه الهی ایجاد میشه، به محض امر الهی ایجاد شده. میگه روح از عالم امره. این عالم امر چه خصوصیتی داره؟ میگه عالم امر این خصوصیت داره، انما امرنا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. میگه امر ما چون چیزی را اراده کند به او بگوید باش میشود. عالم امر این خصوصیت داره که به محض این که بگه کن فیکونه، باش می شود. روح از این عالم امره، روح از این عالم امره که احاطه داره به همه عوالم مادون خودش. از جمله عوالم مادون امر چیه؟ عالم ملائکه، فرشتگان. فرشتگان پایین‌تر از عالم امرن، پایین‌تر از مرتبه روحن. آیه قرآن می‌فرماد تنزل الملائکه و روح، ملائکه و روح تنزل می‌کنند در شب قدر. روایات فراوانی داریم، پرسیدن آقا روح چیه؟ فرمود خلقی است اعظم از جبرئیل و میکائیل. جبرئیل و میکائیل خودشون جزء رؤسای ملائکه، بزرگان فرشتگانن. به جبرئیل میگن رئیس الملائکه. اما میگه روح از ملائکه نیست، موجودیست فراتر از ملائکه. لذا خداوند رو جدا ذکر میکنه، میگه ملائکه و روح. پس ملائکه با روح فرق میکنن. روح از عالم امره که عالم امر محیط به عالم فرشتگانه، که در روایت میفرماد روح حافظ الملائکه است. همه ملائکه در تحت اختیار روح هن. و بعد ملائکه قوای این عالم هن. این عالم خودش در تحت تربیت ملائکت الله عالم خلق، یعنی فیض رو ملائکه از عالم امر، از روح دریافت میکنن. در میان خود فرشتگان طبقاتی دارن فرشتگان، فیض نزول میکنه تا بیاد برسه به عالم خلق. پس این روح احاطه داره به همه این عوالم. آیه قرآن الشمس و القمر و النجوم مسخرات به امره، خورشید و ماه و ستارگان همه در تسخیر امرن، همه نظام عالم در تسخیر چیه؟ امره. حالا دقت کنید که به امام زمان میگیم صاحب الامر، صاحب الامر میگیم. این صاحب الامر کسیه که متصل با این حضرت روحه که فوق جبرئیله. امیرالمومنین فرمود سلونی عن علم لا یعرفه جبرئیل ولا میکائیل، از علمی از من سوال کنید که جبرئیل و میکائیل اونو نمیشناسن. جبرئیل که معلم انبیاست. امیرالمومنین میفرماید از علمی سوال کنید که جبرئیل و میکائیل اونو نمیشناسن، فوق علوم جبرئیلیه. که حالا خود جبرئیل چه مقامی داره؟ انسان وقتی مقام جبرئیل رو بفهمه بعد متوجه میشه امیرالمومنین چی داره میفرما. فرمود و ایدکم به روحه، خداوند شما رو مؤید کرده، یعنی دست مؤید، همون تأیید که ما در فارسی هم به کار میبریم، تأیید رو دیگه، فلانی رو تأیید کردن. تأیید یعنی چی؟ از چی گرفته شده؟ تأیید از ید، ید یعنی دست. تأیید کردن یعنی دست دادن. وقتی دست کسی پشت کسی باشه، میگیم دست پشت فلانی کشیده، دستش پشت سر فلانیه، این همون معنای تأییده، این همون معنای تأییده، دستش تو دست فلانیه، اتصال به حضرت روح داره، اتصال داره به حضرت روح که روح خودش محیطه به همه فرشتگان. فرشتگان دون مقام ولایتن، خدمتگزار مقام ولایتن، که امیرالمومنین فرمود انا خادمی جبرئیل و میکائیل، جبرئیل و میکائیل خدمتگزار منن. صدیقه طاهره فرمود انا خاطبتنی فی السماء راحیل و خدمتن الملائکه و جیلم بعد جیل، فرمود من رو در آسمان راحیل مینامند، که راحیل نام یکی از فرشتگان الهیه، و ملائکه گروه به گروه به خدمت گذاری من میان، ملائکه گروه به گروه به خدمت گذاری من میان، همه قوای عالم در خدمت امام قرار میگیره. شخصی میگه تبدار بودم، مریض بودم، آقا سید الشهدا روحی فدا آمد به عیادتم، همین که حضرت پا رو گذاشت تو خونه ما یک مرتبه تب و بیماری از وجود من رفت بیرون. آقا تشریف آوردن، گفتم آقا جان من الان تبدار و مریض بودم، تا شما آمدی تب رفت. آقا سید الشهدا فرمود بله خداوند چیزی را نیافریده است مگر اینکه مطیع ما هستند. خداوند نیافریده چیزی را مگر اینکه مطیع ما قرار داده. همه عالم مطیع امامن که امام صاحب الامر، امام مؤید به روحه، روحی که محیط گفتیم به فرشتگان الهیه. حتی فرمود بعضی از شیعیان ما مقامشون از فرشتگان بالاتر میشه، خود امام که سر جاش. اونایی که پیروی میکنن از ما مقامشون از ملائکه الله بالاتر میشه. و فرشتگان مقرب الهی جزو شیعیان اهل بیت محسوب میشن. روایت میفرماد جبرئیل میگفت معلم من علی ابن ابی طالب است. شنیدی تو این القاب میگن مرشد جبرئیل؟ مرشد یعنی پیر، استاد، معلم. جبرئیل میگفت علی ابن ابی طالب استاد منه. رسول اکرم فرمود چطور؟ گفت وقتی خداوند من رو آفرید به من خطاب کرد که من انا و من انت، من کیستم و تو کیستی. من کیستم یعنی علم توحید، خداشناسی، که من کیستم. تو کیستی یعنی علم معرفت نفس. میگه من نمیدونستم چی بگم و در ان عالم انوار نور علی ابن ابی طالب من راهنمایی کرد، گفت بگو انت رب جلیل و انا عبد ذلیل. یعنی علم توحید و معرفت نفس رو من از علی ابن ابی طالب گرفتم. و در عالم انوار جبرئیل میگه وقتی انوار اهل بیت نبوت رو مشاهده کرد از خداوند خواست که خدمتگزار اینها قرارش بده. از خداوند خواست که خدمتگزار اینها باشه. یکی از خدمتهایی هم که جبرئیل میکنه در روایت داره، به رسول خدا فرمود، عرض کرد، گفت هر کرا من دوست بدارم، جبرئیل میگه هر کرا من دوست بدارم محبت علی را در قلب او القا میکنم. اگر محبت امیرالمومنین تو دلته، بدون جبرئیل دوستت داره. جبرئیل دوستت می‌دارد. فرمود کسی رو که دوست بدارم محبت امیرالمومنین تو قلبش القا میکنم. و این یکی از خدمت گزاری های جبرئیله به شیعیان، که فرمود جبرئیل خادم ما و محبان ماست. چجوری خدمت میکنه به محبان اهل بیت؟ میاد خونهشونو جارو میکنه؟ نه. ظرفاشونو میشوره؟ نه. خدمت جبرئیل از جنس خودشه، الغا میکنه محبت امیرالمومنین رو در قلوب، حکمت در قلوب اونها الغا میکنه. علا و من احب علیان، آگاه باشید کسی که علی را دوست بدارد خداوند حکمت را در قلب او ثابت میکنه. خداوند حکمت در قلبش القا میکنه و نگه میداره در قلبش، چون بعضی حکمت پیدا میکنن از دستشون میره، علم به دست میارن از دستشون میره. خب عیدکم به روحه، شما معید به روح هستی، روحی که تمام عالم در تحت تدبیر اوست، حتی فرشتگان در تحت تدبیر او هستند. لذا صحنه عالم برای امام گفت مثل نیمه گردویی است در کف دست ما، هر جای این عالم بخواد ظاهر میشه. انا نظهر فی کل زمان به ما شاء الرحمن، ما در هر زمانی که بخوایم ظاهر میشیم. در هر زمانی که بخوان ظاهر میشن، از هیچ جا غائب نیستن. فرمود ان میتنا اذا مات لم يموت و مقتولنا لم يقتل و غائبنا اذا غاب لم يقع. فرمود از ما وقتی کسی میمیره مرده نیست، از ما وقتی کسی غایب میشه غایب نیست، از ما وقتی کسی کشته میشه کشته شده نیست، حاضر حیه. چجور سلام میدیم به ابا عبدالله تو زیارت ناحیه جاهای دیگه؟ مگه نمیگی سلام بر اون رأس بریده، سلام بر اون بدن پاره پاره؟ چون ها حیان، زنده است. به همین دلیل بالای نیزه قرائت قرآن میکنه، قرآن میخونه. خیلی عجیبه که سر بدون بدن قرآن میخونه. حالا اینم فلسفه داره که باید بحث بشه، چرا ابا عبدالله قرآن میخوند بالای نیزه؟ اجازه بدید اون بحث تاریخی را مطرح کنیم که قول دادیم آخر مجلس اون 10 دقیقه رو با آخر رو بحث تاریخی مطرح کنیم، که انشاءالله حالا اگر شد این فلسفه قرائت قرآن ابا عبدالله رو هم بالای نیزه میگیم. بحثمون به اینجا رسید که حضرت ابا عبدالله سفیر فرستاد به ایران، که مفصلا اینو بحث کردیم، تا اینکه سفیر ابا عبدالله همراه یکی از سرداران ایرانی به کوفه آمدن، رفتن سراغ بزرگان کوفه مثل سلیمان ابن سرد خزائی، مختار و دیگران که بزرگان کوفه محسوب می شدن، و این خبر به سرعت منتشر شد که ابا عبدالله میخواد به ایران بره. و گفتیم سیل نامه هایی که دیگه سرازیر شد، ابتدا بزرگان شیعه نامه هایی نوشتن در امام که آقا به اینجا بیا، اینجا امنیت برات حاصل میکنیم و و بحثایی که بود، و همراه سفیر ابا عبدالله چند نفر رو مأمور کردن که نامه ها رو به دست حضرت برسونن. این اولین نامه هایی بود که برای حضرت فرستاده شد. یکی از محققان اروپایی میگه این مسیری که ابا عبدالله انتخاب کرد برای آمدن به ایران 3 مسیر بود. یکی مسیر یمن بود که میتونست از حجاز بیاد، که باید سوار کشتی می شدن، راه آبی می شد قسمتش. یک طرف از طرف شامات بود که اصلا اونجا مرکز حکومت یزید بود. یه جا همین مسیر عراق بود که گفتن چون اینجا شیعه نشین داره، شیعه نشین هستن شهراش مخصوصا کوفه، میتونیم کاروان امام رو اسکورت کنیم که مورد تجاوز و حمله لشکر یزیدی قرار نگیره. و حتی میگه سپهبدان ایرانی گفتن که ما حاضریم لشکری درست کنیم تا مکه بیاییم، با اینکه خیلی سخت بود چون بیابان‌های بی آب و علف
لشکر عبور دادن خیلی مشکل بود که حضرت رو از اونجا برداریم بیاریم ایران، که نماینده امام گفت نه، حضرت بدین امر راضی نیست و نمیخواد اصلا درگیری به وجود بیاد. خب حضرت نامه ها از کوفه هم رسید که آقا بیایید اینجا تشریف بیارید، که حضرت مسلم بن عقیل رو فرستاد که به اینا بگو ببین اینا چه جورن، بیعت میکنن، چند نفرن، وضعیت به چه صورته، اگر قبول کردن من رو یا به کوفه میام یا به ایران میرم. که جناب مسلم بن عقیل برای بررسی وضعیت کوفه فرستاده شدن. همچنین حضرت یه سفیرم فرستاد به بصره که همون سفیر ابا عبدالله هم تو بصره رؤساء الاخماس 5 تا تیره بودن توی بصره. سراغ اولیشون که رفت از اون بزرگان بصره پدرزن ابن زیاد بود. این فکر کرد که ابن زیاد اینو فرستاده میخواد امتحانش کنه ببینه که این با منذر ابن جارود بود اسمش، ببینه که منذر ابن جارود با امام حسین یا نه، لذا سفیر رو دستگیر کرد برد پیش ابن زیاد. هرچین گفت با من از طرف امام حسین آمدم، برای تو و دیگران نامه آوردم، باور نکرد. وقتی رفت پیش ابن زیاد، ابن زیاد حکم اعدامش رو صادر کرد. این تازه دید این از طرف امام حسینه، آمد شفاعت کن. ابن زیاد گفت برو گم شو. سفیر ابا عبدالله رو تو بصره هم ابن زیاد کشت. بعد از طرف یزید مأمور شد بودو برو کوفه، که مسلم بن عقیل رفته اونجا بیعت بگیره. خب اگر در خاطرتون باشه یه بحثی رو مطرح کردیم، گفتیم یه گره تاریخی وجود داره،